لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چند روزی از ایام عرفه و عرفان و معرفت قربانی نفس نگذشته و چند روز دیگری به ایام حزن بزرگ مصیبت عالم آن بزرگ قربانی خدا در عاشورا نمانده. با مختصر دقتی هر سه انسان در دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه عمیق می شود، به همون اندازه عمق جنایت و سنگینی مصیبت حادثه عاشورا بازتر می شود، چرا که یک حادثه عظمتش اگرچه به صورت حادثه است اما شخصیت آنچه حادثه بر او واقع شده هم یک تأثیر دیگری دارد. مثلا وقتی ما یک کودکی که برای او شاید 100 تا هم تازیانه بزنیم اسمش کودکی رو زدند، اما وقتی بزرگ خاندان خانواده او رو یک اخمی بکنید، این اخم به عظمت شخصیت او یک عظمت دیگری پیدا می کند. بنابراین هر سه ما در دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه عمیق می شویم، به همون میزان عظمت مصیبت آن حضرت در عاشورا عمیق‌تر باز می شود. و کوتاه سخن از این که فرصت تنگ هست زیاد وقت سروران رو نگیریم، بدین مناسبت فرازی از آن دعا رو ترجمه عرض می کنیم تا یک زمینه باشد انشاءالله از خود حضرت بخواهیم که خودش آن معرفت را که برای آن رسیده و شهید شده و تشنه آن بوده برای ماها انشاءالله بهره برده باشیم. این منادات از اولش تا آخر مطالب بسیار بلند توحیدی و تربیتی نفس دارد که هر فراز آن که البته نمی شود به عمق آن رسید چون کلام معصوم علیه السلامه، اما هر کس به مقدار خودش و هر کدام از این فرازها علاوه این که به ما راه معرفت رو باز می کند، بابها و فصلهای از علوم را پیش روی بشر باز می کند و یک سری فرمولهای بسیار محکمی را در مدیریت مسائل اجتماعی سیاسی به ما می دهد و دعاییست بسیار بسیار معجون اصلا در ابعاد مختلف و مباحث مبنایی که جا دارد هر کدوم آنها در بعد خودش مفصلا بحث بشه. ما در این فرصت بسیار کوتاه نظر به این تکه از فراز ترجمه عرض بکنیم دیگه. عرایزمون عرض می کند: الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. و ادامه از این سیاق که فراوان هست. آیا مگر می شود انسان در حالی که عالم است جاهل باشد؟ در حالی که غنی است فقیر باشد؟ آیا این تناقض نیست؟ اینها چگونه می توانند با هم در یک فرد، در یک زمان، در یک مکان، در یک وضعیت جمع بشوند؟ اینجاست که در دقت در این عبارتها و فرازه های دیگر دعا و ادعیه رو کناریم بگذاریم، یک مبنایی را در انسانشناسی ما و به تبع آن جامعه ما با آن انسانشناسی ترسیم می کند و به عنوان یک حقیقت برای بشریت ارائه می دهد. انسان اگر در وجود خودش دقت بکند شخصیتی می‌یابد که آن شخصیت شخصیت خیالی است، موهومی است، و اگر با بینش تربیت توحیدی خودش را بیابد خواهد دید که این شخصیت که موهومی بوده یک شخصیت حقیقی دارد که در توی این زندانی شده. چرا که انسان همین که به این عالم می آید از قوای وجودی او، قوه وهم، آنقدر فعال است که بر همه وجود او حکومت می کند و لذا با همون حکومت قوه وهم که بزرگ می شود شخصیتی را در خودش می سازد که جنسش از همین قوه وهمه و هر چه بزرگ می شود ریشه این شخصیت عمیق‌تر و ریشه دارتر و باثبات‌تر می شود. اینجاست که اگر کسی در مسیر زندگی خود تحت تربیت توحیدی قرار گرفت از چنین خطر بزرگی نجات پیدا می کند و اون شخصیت حقیقی او به خودش باز می شود. و با یکی دوتا مثال شاید مطلب رو سریع ازش بگذاریم. همین کودش میبینید با قوه خیال خود یک ماشین کوچک اسباب‌بازی پلاستیکی رو یه نخی بسته، راننده‌ای شده، چند نفرن سوار کرده رو اون نخ، مرتباً دارد مسافرکشی میکند و واقعاً در اون لحظه این کار او یه امری جدی است برای ما که رشد کرده این یه بازی است. در اون لحظه با اون قوه وهم خود حقیقتاً خود رو یک راننده میبیند، حقیقتاً مثل راننده مسافر سوار میکند، پیاده میکند، حقیقتاً در یک قسمت پارک میکند به طور جدی جدی. این احساسی که او از خودش تو شخصیت کاراش دارد نشأت گرفته از اون قوه وهم اوست. چون ما نسبت به او رشد یافته ایم، به عینه میبینیم مثل آفتاب روشنه به ما که این یه چیز وهمی است. مطلب هیچ خبری از این که رانندهی باشد و ماشینی باشد و مسافری باشد نرفا نیست. خب این مصادیق فراوان داریم که به عنوان به خاطر زیگه و تغییر به یکی دو تاش اشاره میکنم سریعی. در اون لحظه یه هیچی رو برای خودش چیزی میبیند و این خیلی مهمه. حالا سریع از اون کودش بگذاریم، یه شخصیتی که به اصطلاح در یک سن بالا با یک موقعیت عریض و طویل با یه عنوانی چنین و چنان، این آقا مثلا وقت نهار هست، حالا در یک شرایطی قرار میگیرد که به طور جبر باید کاسه نهار رو بردارد، بره تو صف وایسته، تو نوبت منتظر به نهارش باشد و تو اون موقع این شخص به خودش ظهور می کند که آرش می آید در این صف وایستاده، چرا که هر کس اینجا وایستاده یعنی نیازمنده به نهار خوردنه، این غذاست. این احساس نیاز در اون لحظه براش باز میشه و آرش میاد که من نمیخوام نیازمندیده بشم. و هر سه در این آزمایش کوتاه ما بخواهیم این فضا را سنگین‌تر بکنیم، این احساس آر او سنگین‌تر خواهد شد. مثلا تو این صف ببینه که با نگهبان دمدر خودش یک صف وایستاده، این احساس سنگین‌تره. مثلا احساس بکنه کسی رو که حسابش نمی آورد غذا رو او بایستش بده، این سنگین‌تره. هر سن فضا را سنگین‌تر می‌کنیم، این که نمی‌خواهد که نشون بدهد من نیازمند به این نهار خوردنم، در چنین وضع جبری به شدت در آر و فشار هست. خب این کارگاه رو ما عوض بکنیم، در یک فضای دیگر قرار بدیم. این آقا در پشت میز خودش در صندلی پوز آنتنانی عنوان خودش نشسته، حالا آقای آشپز با یک چاپلوسی عجیبی غذای آماده میذاره پیش روش. اینجا چی؟ اینجا این احساسی که از خودش دارد یک شخصیتی است بی نیاز، یک شخصیتی است قوی، یک شخصیتی است که هیچ نیازی به انگار غذا خوردن و نهار ندارد، میارندش میخوره. بحث ما تو اون لحظه روانشناسی قضیه اون حال روح و روان این انسان تو این وضعیت. با دو تا وضعیت متضاد در یک انسان واحد. در دومی کلن خود رو بی‌نیاز می‌بیند. این که بی‌نیاز می‌بیند این یک امر توهمی است. توهم می‌کند که شخصیت من یک موجود بی‌نیازه. این شخصیت وهمی است. در حالی که شخصیت حقیقی همان هست که این عیناً آنچنان نیازمنده، حتی به اتیک استیل و کارت و قاشق و چنگال پناه آورده، از اونا کمک میگیرد تا این غذا رو بگیره بخوره. در عالم واقعی اینقدر موجود نیازمندیه، اون چه واقعیت اینه. اما این واقعیت پنهان شده، در یک تاریکی گم شده، در تاریکی قوه وهم که کاملا بی نیاز هست. بخواهیم از این قبیل مثالها در زندگی بررسی کنیم، این شمار است که انسان برای خودش یک شخصیتی رو ساخته که اون شخصیت از قوه وهم اوست و باید زندگی موهومی زندگی می کند و هر گفتار و کردار و رفتار و موضع‌گیری و مدیریت و علم و آگاهی و هر چه امتیازی این انسان ازش صادر میشه جنسش از قوه وهمه. شما ملاحظه فرمودید که آدم برفش ها درست میکنن، آدم شای برفی، آدم هیکل چیه چی، اما جنسش از برفه. مثلا آدمی از دهان دارد، میخنده، مشت میزنه، چه کار میکنه، یعنی جنسش این شخصیت هر سزش صادر میشه جنسش از قوه وهمه. اون که واقعیت چیز دیگری است. شما مثلا حالا تون وقت کمه که نمونه های فراوان میتونیم، یک مثال هم عرض کنم این قسمت رو جمع کنیم. یه امپراتور قویی رو میبینی که این امپراتور قوی دستور میدهد سخت ترین سنگی رو بیارند و برای کتیبه به نام او بنویسند، نقاشی بیارن نقش او رو نقش کند. برای چی؟ برای اینکه من نمیخواهم از بین بروم، من میخواهم همیشگی باشم. خب ببینید قوه وهم او میگوید من یه شخصیت ماندگارم، یه وهم او زنسش قوه وهمه که خودش رو یک قدرتمند قوی ماندگار در تاریخ هستی میبیند. اما اون تش واقعیت سی شخصیت واقعیش همین الان با همه وجود با همین کارش داره فریاد میزنه که من یه موجود نابود شدنیم، من یه موجود نابود شدنی، هیچ در کام من هیچ توانی ندارم، صفرم. اما با همه این فریادی که کار او، عمل او، رفتار او، فریاد او، حالات او فریاد میزنه، اما نمیبیند. در تاریک وهم گم شده اون شخصیت، اونو نمیبیند که خیلی واضحه، اما نمیبیند. آنچه را که میبیند و خیلی روش محکم به اصطلاح اعتماد میکند یه چیز وهمی موهومی است که من ماندگارم. فراوان هست از این نوع مصادیق در زندگی انسان. اصلا زندگی خود حتی میتونه تا یک توجهی تنبهی ایجاد بکنه که چطور میشود انسان یک شخصیت کاذبی از جنس وهمش از بچگی اونو با خودش درست کرده دارد و یک شخصیت حقیقی دارد که غیر اونه. حالا با این مثال مختصر توضیحی ببینیم کلام حضرت چه می فرماید. الهی انا الفقیر فی غنای. این غنای چیه؟ این همون شخصیت کاذب موهومی است. من در وهمیات خودم، در شخصیت کاذب خودم، خودم رو غنی میبینم، غنی میدانم، بی نیاز میدانم، در حالی که اون شخصیت حقیقی من از این وهم کنار بره، در یک شرایطی قرار بگیرم، در یک وضعیتی قرار بگیرم که وهم کنار بره، ببینم اون حقیقت من همون فقر بوده، عین نیاز بوده. حالا فکیف لا اکون و فقیرن فی فقری. این مرحله بعد بعدی است. همینشون قوه وهم رفت کنار، همینشون تربیت نفس، این معرفت باز شد، ببینه من فقیر چگونه میتونم ادعا کنم که کسی هستم. این آدمه که تاریختر از، ضعیفتر از، پوچتر از آدمه که برفی، که خودش رو شخصیتی چنین و چنان و عریض و طویل و عنوان و چی و چند تن چاپلوس دور برش رو بغلش بدن، زیر بغلش کار کنه، دیگه باورش بشه کسی شده الان تو پشت میزش با اون افاده چه کار میکنه. اون لحظه که معرفت باز بشه، خجالتی رو، آری رو که از خوردن این یه لقمه دارد میخورد، من یه موجود نیازمندم و آنقدر ذلیل حتی به یک تکه استیلا آهن قاشقی پناه میبرم دفع نیاز کنم، همین ها میریزه کنار، هم میرن کنار. منتها اونجا یه فضای جبری ما تو این کارگاه تو مثالمون عرض میکنیم که قرار میگیرد، اما اینجا در فضای معرفتی این تحقق پیدا میکنه. حالا معلوم میشه امام حسین علیه السلام در این دعا میخواد چه خط سیر رو برای جامعه بشری باز کند و به دنبال چه خط سیری شهید شد، که اگر یه چنین کسی، چنین معرفتی باز بشه و این قوه و همه کنار بره و این شخصیت که جنسش از تاریکیست، از خاک هم بدتره، این کنار رفت در اثر تربیت، حالا از پشت این مسئول، این فرد خیالاتی، رفتارش به طور کلی چجا عوض خواهد شد، چقدر نورانی خواهد شد، گفتارش چی خواهد شد بر اساس حقایق. این گفتار مهمی نیست، رفتارش چی خواهد شد بر اساس حقایق، که رفتار موهومی نیست. علمش چی خواهد شد، علم بر اساس حقایق موهومی نیست. خشمش، دوستیش، تمام حرکات او به جنس عوض شد دیگه. ما یه میزی رو میسازیم جنسش مثلا آهنه، و بالاخره تا جنسشونه تمام خواستان از این میزی که ظهور میده. اگه شد جنسش مثلا تخته، خواست رو ظهور میده. جنس شخصیت وقتی ساخته وهم شد، دیگه تمام ظهور و بروز نسن وهمه. بلزه حضرت به کجا اشاره میکنه؟ به نقطه ریشه ای. و از این قبیل عبارت ها به بیانات مختلف باز تکرار میفرماید. الهی انل جاهل فی علمی. خیلی قابل توجهه. خدایا اون که من تا حالا علم میدونستم میدانم همه و مهمات بوده، علم نیست، اینا صورتهاییست، علم مثلا چیز دیگریست. یه سری بحثه های در این زمینه چون دیگه وقت تمام داره میشه، در اون سیدی در تعریف علم از آیات روایات و باحثی بحث شده که اونجا دیگه بعضی از عزیزان دانشجویان عزیز اونجا محضر اساتید بزرگوار شحقیر خیلی بیادبی میکند از باب لطفشون، حالا تشویقشون برای این جلسات. اون سیدی مراجعه فرماییم دیگه معنای علمی چه هست؟ اینا یه سری ادراکاته، یه قربه هم ادراکاتو دارد، یه زنبور اثر اینها رو دارد، زنبور اثری که شاهکاری نشون میده که اصلا دنیا توش هنوز موندند. علم در تعریف آیات رو خیلی اعجوبه هستن. خدا ریشکن کند این استشبار رو، به معنای اهمش دارم عرض میکنم که نمیگذارند حقایق آیات روایت باز بشه تا ببینیم آه اصلا علم چیست، شبه علم چیست، جهل چیست، مسائل دیگر چیست. و الا ما شاء الله که خیلی فی علمی، خدا همه شخصیت کاذبی دارم، خودم را عالم میدونم، در حالت عالم واقع جاهلم. حالا که یه تربیتی برام الحمدلله توفیقی معرفتی عنایتی، حالا که من این پرده وهم رفت کنار، من چگونه حالا که جهلم رو فهمیدم دیگه دنبال ادعای علم باشم؟ من جاهلم، چه جرأت دارم بگم من عالمم؟ روایت حضرت خیلی تکان دهنده هست، اگر دیدی کسی ادعا کرده که من میدانم، این یه دلیل واضحی است برای اینکه نمیدانم. چه معیارهای جالبی تو دین ما اهل بیت فرمودن. حالا شما فهمیدم من علم کاذب خیال رفت کنار، فهمیدم من حقیقتم جهله، چگونه میتونیم ادعا کنم که من ظاهر نیستم؟ تا میفرماید میاد تا اینجا که الهی من کانت حقائقه دعاوی، کسی که در عالم وهم خیال کرده یک حقیقتیه، ادعاست، تا چه رسد بفهمه. و از این قبیل که فراوان هست. خیلی ما این بینش منازعات حضرت رو در روز عرفه عمیق فرو بریم، اونگاه معلوم خواهد شد که زیارت عاشورا چه زیارتنامه پر محتوایی سر معرفی عاشورا. اینا به هم ربط دارن. ما معارف دینیمون رو یه بعدی نگاه نمی کنیم، متون دینیمون رو یه بعدی نگاه نمی کنیم، فقط زیارت عاشورا ترجمهش نگاه نمی کنیم. زیارت عاشورا بعد دعای حضرت در روز عرفه، این آر کنار هم نگاه میکنی مطلب چی میشه. وقتی چه کسی جرأت دارد به جز علم وحی بتواند انسان را اینطور معرفی بکند؟ بفرماید عالم دنیا. حالا چون شخصیتی وقتی چون مصیبتی براش پیش میاد، اون وقت زیارت عاشورا میفرماید و جلت و عظمت مصیبتو که فی السماوات علی جمیع اهل السماوات. اگه ما این دعای عرفه رو کنار بگذاریم، بخوام این فراز زیارت رو تنهایی ترجمه کنیم، شاید شیطان بیاد شبهه ایجاد بکنه. گاه من چه اتفاقی شده؟ خب بالاخره جنگ اتفاق شده دیگه. از این زنگ پر مصیبت دار تو تاریخ داشتیم ما. بگه چی شده؟ آسمان و زمین چه رفتی داره به حادثه کربلا؟ اصلا آسمان چه، اهل آسمان کی هست؟ شما پیدا کنید اینها رو داریم ادعا میکنیم به جهان غرب، میگیم شما آخرین فرضیتون، حتی نمیگیم آخرین به اصطلاح رسیده یافته های علمیتون، آخرین فرضیه هاتون. شما تا در آسمان شناسی کجا رسیدید؟ مثلا تو آسمان همسایه تو کره تو موندی که فعلا حالا نظریه میدید حیات هست نیست، چی هست چی نیست، تو همسایگی ما از سماوات، سماوات جمع الفلاح اومده دیگه، هر چه که آسمان هست، عموم آسمان ها. اون وقت که حالا تو کهکشانش موندید، حضرت میفرماید که اهل اون آسمان، بفرمایید تو دنیا کدوم دانشگاه پیدا بشه به ما با این قاطعیت مطلب رو بیان کند. اونگاه حادثه در زمین اتفاق افتاده، عظمت مصیبت اون تو اونجا، عظمت جلت مصیبتو که چه ارتباطاتی هست این حادثه روی چه کسی اتفاق افتاد تا اینکه چون این قضایای عظمتی، ارتباط این شخص با آسمان ها، اهل آسمان چه ارتباطی بوده؟ اینا سرفصل هایی است که بایستی جهان علم روش حالا توش مونده که نمیدونه بشر میمون جنسش یا چی مونده توش، تا چه رسد که این حقایق رو ما بیم از متون دینیمون. حضرت در اینجا سه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد صلوات و سلام علیه و مماتی، بحث ما اینجاست، و مماتی ممات محمد و آل محمد صلوات و سلام علیه و سلم به صلوات نورانی فرمید. خب در زیارت عاشورا این مباحث مهم معرفتی علمی ساختاری زندگی چه رتی به عاشورا دارد الان؟ چه میخواد از ما؟ خدا ما حیات و زندگی آن انوار مقدس را از تو میخواهیم. خب این برای همه معلومه، اما میگه ما موت آنها را، موت و آن موت را از شما میخواهیم. موت مگه در جهان امروز چه تعریفی دارد؟ موت یعنی همون عدم دیگه، بالاترین دیگه کاری که در علم زیست شناسی انجام میدن آخرش اینه که وقتی آخرین سلول حیاتی انسان تمام شد مرد، دیگه میگن کار ما، علم ما امتنزه تمام شد، ما هم خدا حافظ ورشتاره دیگه هیچ، به نظر سردخانه از انتوخار تمام شد، مرد یعنی تمام شد. آخه تمام شد دیگه تقاضا نمیخواد، آرزو نمیخواد که این که مرد اگه تمام شده، این چیه که در زیارت عاشورا میگه من اون مرگ رو میخواهم؟ این چیه؟ چه حقیقتی سوال به روی باز کنه؟ چقدر ما روی همین فقط یک کلمه زیارت عاشورا کار کردیم؟ چه میخواد بفرماید؟ مرگ مگه هیچه؟ این آرزو کردن میخواد. اگر چیزی است خودش یه زندگی است، آخه چگونه جهان امروز توش موندن دیگه؟ این آخرین نظرات شده دیگه، مرد یه به نازه خواهد شد تمام، در حالی که از دیدگاه متون دینی ما قرآن چه میفرماید؟ موت رو چطور تعریف میکنه؟ موت یک نوعی از زندگی است. یه مثالی عرض کنم ببین چجور میشه. مگر یه کسی مریضه، خیلی هم بدحال مریضه، از بستر نمیتونه بلند شه، یعنی صحت جسم از او مرد، یعنی عدم شد، صحت در او از بین رفت. اما آیا زندگی او هم از بین رفت یا تبدیل به یه نوع دیگری زندگی شد؟ این آقا صحت جسمش مرد و یک وارد زندگی دیگری شد که الان تو بستر داره دست و پا میزنه، تو بستر داره ناله میزنه. زندگی با مردن اون صحت جسم از بین نرفت. و این یه نمونه مصداقی است از امکان مطلب. این که چطور چیزی از بین رفت اما در این حال از بین نرفت، یک مصداق زنده است. اینجا چطور اتفاق می افتد؟ حالا این زندگی دنیای از بین رفت، من وارد زندگی شدم اصلا، و زندگی بسیار مهم، و لذا موت خودش یک زندگی خیلی عظیم. این قرآن سوره معرفی می‌فرماید کل نفس ذائقه الموت. موت سوره معرفی می‌کنه، بفرمایید دنیای بیان این آیه رو بررسی کنند. می‌فرماد موت زندگی چه چشیدنی، چشیدنی. خب این مخصوص انسان هم نه، کل نفس. این هیچه. ثم الینا ترجعون. حالا ثم این یک مراحلیست از دوباره به روش بست. در یه جای دیگه می فرماید در سوره روم یخرج الحی من المیت. میت اگه قرار که عدم محض باشد، چیزون از حیات میاد خارج بشه، از حیات از این خارج میکنن. یخرج الحی من المیت، این موت، این میت چیست؟ که قرآن سرفصله های رو ما فرموده و ما چقدر دنبال تحقیقات کردیم، چقدر تو مراکزمون، مراکز علمیمون فقط برای آرایش کردنه، مقدسات کلاس هست برای پزدادن ده هزار تومن، هزاران تومن بره فقط بران خودشون نشون بده برای همکلاسی خودش. اینو میگن تحقیق علمی؟ یا تحقیق علمی اینه؟ یا میگیم که آقا این که قرآن فرموده چقدر روش من کار کردم، چقدر این حقایق رو به دنیا اعلام کردم، افتخارات دین رو فهماندم که یعنی چه. یا یک مشت پزدادن های علکی، خیالاتی، وهمی، عمر زیباش انسان تمام کند برای هیچی. آخرم چقدر ما رو این کار کردیم که یعنی چه حیات از میت خارج بشه. تعالیم آخرمشون میت یعنی هیچ. در یه جای دیگه فرماید الذی خلق الموت. اصلا موت مخلوقیه، بل حیات. چطور حیات مخلوقیه؟ آثارش خیلی واضحه. موت همی مخلوقیه، داره خواستیه، زندگیه، مرحله زندگیه. اون وقت لیبلوکم ایکم احسن عملا، اگه بینشا باز بشه اونگاه انسان رو از شخصیت کاذبش بیرون میکنه، به انسان وارد شخصیت حقیقیش میشه، اون وقت احسن و عملا زیبایی های زندگی باز میشه. پس کوتاه سخن این که اگر ما بخواهیم زیارت عاشورا رو باز بشه، مناسب هست که دعای حضرت در روز عرفه رو هم در کنارش مجموعاً در یک نگاه بررسی بشه و اونها وارد مرحله عملیاتی تربیتی بشه در مبارزه با از بین بردن قوه وهمیه تا با از بین رفتن شخصیت وهمیه و خیالیه، یه تنفس معطر از عاشورا و رهروی از عاشورا انشاءالله تعالی تنفس کرده باشیم و این مسئولیت را بر جامعه بشری شیعه متعهد است در عالم الست که مبارزه را باید ادامه بدهد. اینطور نیست که بشینه فقط رو فکر سندروز خودشه. اگه کسی شیعه شد نمیتواند گوشه‌گیر باشد، بیخیال باشد، بیتفاوت باشد. دشمن با همه پررویش میاد، هر چه دلش میخواد جسارت میکنه، هیچ هم حیا ندارد، هر طور هر طور اومده. من حقایق خیلی روشن، واضح، زیبا، زیبا آفرین حق رو حتی حوصله نداشته باشم برای همکلاسیم بگم. چرا؟ و اینها عاشورا و حادثه عاشورا و حماسه عاشورا و واقعه عاشورا برای من یک پیامیست که هر آن هر لحظه انشاءالله و از خود حضرت میخواهیم که اول خود ما را عاشورایی بکند و انشاءالله تعالی با بینش عاشورایی جهان را بتوانیم انشاءالله عاشورایی بکنیم تا اونگاه قابلیت ظهور حضرت که ارتباط عمیقی است بین مهدویت و عاشورا انشاءالله تحقق پیدا کند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.